کاب لرګي د کونړ په مرکز او درو کې پروت دی.
سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 مای جدی سال 1401 خورشیدی و 9 مای جنوری سال 2023 میلادی است. با خبرها آغاز میکنیم. سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ نقش کارمندان زن در این نهاد را در زمینه کمک رسانی در افغانستان بار دیگر مهم خوانده. یان اکلند دیروز پس از رسیدن به کابل در توییت گفت که بنابر ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان در افغانستان، این نهاد مجبور شده است که کمک‌هایش را به مردم نیازمند در این کشور متوقف کند. او افزوده است که حضور 469 کارمند زن شورای مهاجرین نروژ برای کمک رسانی به 700 هزار افغان ضروری است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. ایران در نظر دارد تا بانوان بیشتر دانشجو از افغانستان را در پانتون تهران بپذیرد. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که بودجه این پانتون به خاطر اعطای بورسیه به دانشجویان افغان افزایش یافته. به گزارش مهر در حال حاضر 470 تن از دانشجویان افغان در پانتون تهران مشغول تحصیل هستند که حداقل 140 تنشان زنانند. شماری از پانتون‌ها در چندین کشور پس از آن بورسیه‌های تحصیلی را به دختران افغان اعلام کردند که طالبان در اواخر مای قوس تحصیل دختران را در افغانستان تا امر ثانی تعلیق کردند. در رویداد ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد شماری از نیروهای طالبان زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از حبیب الله مبارز رئیس ترافیک ولایت لغمان گزارش داده که یک موتر نظامی طالبان دیروز از جاده منحرف شد که در نتیجه 7 تن زخم برداشتند. در افغانستان خرابی جاده ها و بی‌احتیاطی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی دانسته می شود. قرار است امروز دوشنبه نشست مشترک سازمان ملل متحد و پاکستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. هدف نشست جلب کمک‌های بین‌المللی برای پاکستان خوانده شده و نماینده‌ها و مقام‌های بیش از 40 کشور و چندین نهاد مددرسان در آن اشتراک خواهند کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان پیش از سفر به سوئیس دیروز در اعلامیه گفت میلیون ها تن در پاکستان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها آسیب دیدند و برای بازسازی مناطقشان به همبستگی نیاز دارند. شریف و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان نشست ژنو هستند. آنها انتظار دارند که بیش از 16 میلیارد دلار برای کمک به پاکستان جمع آوری شود. و به دنبال اعدام دو تن از معترضان در ایران، راهپیمایی و اعتراض‌های مردمی در آن کشور دیروز بار دیگر تشدید یافت. مهدی تارمی عضو تیم ملی فوتبال ایران گفت با حلقه دار عدالت تامین شدن نمی‌تواند. او می‌گوید که شمار زیادی از اختلاسگران و جنایتکاران وجود دارند، اما جوانان بیچاره به گفته او یکی بعد دیگر اعدام می‌شوند. قوه قضایی ایران روز شنبه اعلام کرد که دو تن از معترضان مهدی کرمی و محمد حسینی به دار آویخته شدند. آنها به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده بودند. اتهامی که کرمی و حسینی رد کرده بودند و گفته بودند که در زندان شکنجه شده بودند.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ میگوید این نهاد بدون کارمندان زن نمیتواند کمک رسانی در افغانستان را از سر بگیرد.
اینمی دفترها بود که مردم سپورت میکردند، مردم نان روزی و او برشان میرساندند.
فرهاد پوپلزه یکی از فعالان حقوق زنان پس از 2 ماه از بند طالبان رها شد.
با گفته حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان، خانواده فرهاد پوپلزه خبر رهایی او را پنهان کردند و نخواستند تا رهایی این بانو رسانه‌ای شود.
و شماری از دکتران و کارکنان صحی زن در شفاخانه سردار محمد داوود خان می‌گویند طالبان از کار برکنارشان کرده.
با ما بسیار روی زشت می شد و دوم این که ماشات ما را نیم کرده بود و بعد از مدت یک و نیم سال ما را از وظیفه جواب دادن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبانتان هستم. یک مقام ارشد شورای مهاجرین نروژ میگوید تمام دفاتر این نهاد در افغانستان تقریبا خالی و همه فعالیتش متوقف شده. او که دیروز به کابل رسید در توییت گفت باید برایشان اجازه داده شود که فعالیت‌های خود را با همه کارکنانشان از سر بگیرند. شورای مهاجرین نروژ در کنار چند مؤسسه خیریه بین‌المللی دیگر اخیراً پس از آن فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد که طالبان زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور منع کردند. در همین حال سازمان ملل متحد خواسته تا حذف زنان و دختران از جامعه در افغانستان پایان یابد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس شورای مهاجرت نروژ ابراز نگرانی شدید کرده که بدون حضور کارمندان زن نمی توانند کمک رسانی حیاتی را در افغانستان از سر گیرند. جان اگلند با رسیدن به کابل شام گذشته در توییتر گفت که با نداشتن کارمندان زن نمی توانند به بانوان و کودکان در افغانستان رسیدگی کنند. آقای اگلند همچنان گفته که شورای مهاجرت نروژ به همه ارزش‌های افغان‌ها به شمول طرز لباس پوشیدن، سفر و محیط کاری آنها احترام می‌کند. اما او از خالی شدن تقریبا تمامی دفترهای این نهاد و فلج شدن همه فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر داده. همزمان با این سازمان ملل متحد در توییت دیشب گفت که کمپاین خطرناک حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. به نوشته این سازمان هیچ کشور در جهان ازاده این برآمدن نمیتواند که نیم از جمعیتش را از جامعه حذف کند. سازمان ملل متحد در ادامه گفته که نقش زنان و دختران برای آینده افغانستان خیلی حیاتی است. ماموریت این سازمان در افغانستان هم در یک توییت گفته که تبعیض در برابر زنان از سوی طالبان مانع رسانیدن کمک‌های حیاتی به افغان‌ها می‌شود و اقتصاد افغانستان را خیلی صدمه می‌زند. یکی از زنان که می‌خواهد بنابر دلایل امنیتی نامش گرفتن نشود، در پیام بر رادیو آزادی گفته که با نبود کمک رسانی بشری مردم خیلی آسیب پذیر می‌شوند.
این همی دفترها بود که مردم سپورت میکدن، مردم نان روزی و او برشان میرساندن، اما متاسفانه که حال دفاتر بسته است، موسسات بسته است، خانمایی که کمکی در خانه میرفتن پرسان میکدن از حالا احوال غریبا کمکشان میکده اونا به خانه شیشتن. خواهش ما این همی است که دفاتر وا شوه.
مقام های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان هم این بود که حجاب در برخی اداره ها رعایت نمی شود. پیش از این مارتین گرفتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده بود که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی را رفع نکنند نمی توانند برنامه های بشری و مدد رسانی را در افغانستان ادامه دهند. به گفته او با محدودیت تازه طالبان پروازهای سازمان ملل متحد که کمک های نقدی را برای مدد رسانی بشری به کابل انتقال می دادند متوقف شدند. در برخی گزارش ها گفته شده که پس از محدود کردن کار زنان در اداره های غیر دولتی بیش از 150 مؤسسه به صورت قسمی یا مکمل فعالیت های مدد رسانیشان را در افغانستان توقف دادند. اقتصاد شکننده افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 17 ماه پیش با چالش های گسترده روبرو شده بود اکنون وارد مرحله تازه شده و بی سرنوشتی در مورد از سرگیری کمک ها به نگرانی های مردم در جریان زمستان سرد افزوده است.
توقف فعالیت شماری از نهادهای خیریه و امداد رسان در افغانستان نگرانی هایی را به وجود آورده. عمر صمد آگاهی امور سیاسی به این باور است که ادامه چنین وضعیت بیشترین آسیب را به مردم در افغانستان وارد می کند. جاوید نعیمی با آقای صمد گفتگو کرده.
ای موضوع جدی است. ای قضیه نه تنها برای جامعه بین‌المللی و مخصوصا برای دونرها و کشورهای کمک کننده یک قضیه جدی است، چون اونا خودشان زیر سوال قرار میگیرن، این حکومت ها زیر سوال قرار میگیره، زیر سوال پارلمان ها و مردم خود و جامعه مدنی خود، که چرا ما به یک کشوری که چنین تصامیمی را میگیره کمک بفرستیم. لحاظا این بار من فکر میکنم که موضوع جدیت زیاد در قبال داره و باید از طرف مقامات افغانستان، فعلی افغانستان، طالبان جدی گرفته شوه. اونایی که به فکر حال و احوال مردم گرسنه و بیچاره افغانستان هستند باید بسنجن که تصامیمشان عواقبش چی خواهد بود و چرا تصامیم بهتر گرفته نشه، تصامیمی که به نفع مردم افغانستان باشه و با حتی به نفع جایگاه خودشان هم باشه و جامعه بین المللی را هم کمک کنه در تصامیم خوبتری که باید اتخاذ شود. لازم و امیدوار هستم که همچو صدایی را بشنون و درک کنن.
آقای صمد، بدون حضور زنان در اداره های غیر دولتی و هشدار بر قطع کمک ها، فکر میکنین مردم در افغانستان چقدر آسیب پذیر میشوند؟
خب این را همه میدانیم، در جامعه جنگ زده افغانستان که 45 سال نزاع و جنگ، بیخانمانی، مهاجرت، بدبختی و مصیبت های زیادی مبتلا شده مردم افغانستان، شما نه تنها که فامیل های با مرد دارین که در او بیچارگی و فقر و ناداری زیاد است، بلکه خانواده هایی دارین که در او مرد نیست، در اونجا تنها یک زن سرپرست است و یا یک دختر جوان سرپرست است و فامیل های دارین در جامعه تان که در اونجا امکان داره که دسترسی به کمک نداشته باشن و اشخاص معیوب دور باشه، مریض باشه. لحاظا من فکر میکنم که حضور زنا در ادارات غیر دولتی کمکی در هیچ کشور دیگه جهان محدودیت خلق نشده برای همچو کارها. ای انگیزیش هرچی که از امکان داره سیاسی باشه، امکان داره ذهنی باشه و یا عدم تجربه باشه و یا عدم شناخت درست از دولتداری و حکومتداری باشه، هرچی باشه کار نه تنها اسلامی نیست، کار انسانی هم نیست و از هیچ نقطه نظر قابل قبول نیست.
و اگر طالبان به خواسته های جامعه جهانی در مورد کار زنان پاسخ ندهند، سرنوشت کمک رسانی به افغانستان چی خواهد شد؟
این قضیه که بین طالبان و جامعه دونرا بگوییم، چون در جامعه جهانی روش های مختلف وجود داره ولی کشورهای دونر و کمک کننده ایجاد شده بعد سقوط نظام سابق، ای من فکر میکنم که به یک کشمکش مبدل شده که نباید شده و نباید میشد. من فکر میکنم که هر دو طرف باید مردم افغانستان مد نظر گرفته از یک طرف و اهداف مشروع خود مد نظر گرفته از طرف دیگر، باید از طریق تفاهم و از طریق گفتمان و از طریق تعامل به فیصله های برسن که به مردم افغانستان ضرر نرسه و به پروسه کمک رسانی ضرر نرسه. و من فکر میکنم که اگر این کار صورت نگیره، جامعه جهانی کدام راه دیگه نداره، چاره دیگه نداره به جز از اینکه فشار بیشتر بکنه و فشار بیشتر کردن به فایده مردم افغانستان نیست.
گفتگوی بود با عمر صمد، آگاه امور سیاسی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ساعت 7:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. فرهاد پوپلزه، فعال حقوق زنان، از بند طالبان رها شده. او در ماه نوامبر سال گذشته در کابل بازداشت شده بود. حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان میگوید شماری از بانوان هنوز در بند طالبان به سر میبرند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان تایید می کند که یکی از همکاران پیشتازشان از بند طالبان رها شده است. فرهاد پوپلزه حدود دو ماه را در بند طالبان سپری کرد و دیروز رها شد. با گفته حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان، خانواده فرهد پوپلزه خبر رهایی او را پنهان کردند و نخواستند تا رهایی این بانو رسانه‌ای شود. فوزیه کوفی از فعالان حقوق زن و از بانوان پیشتاز افغان در پیام کوتاه به رادیو آزادی شب گذشته تایید کرد که پوپلزه از بند طالبان رها شده است. پیش از این هم شماره از زنان که از بند طالبان رها شده بودند درخواست رسانه ها برای گفتگو را نپذیرفتند، اما برخی از بانوان از جمله تمنا زریا پریانی پس از سپری کردن در بند طالبان رهاییش در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که از سوی طالبان با او بدرفتاری شده و گفت که طالبان او را در حالت نیمه برهنه شکنجه کردند. طالبان اما شکنجه و لتوکوب زنان در بند را رد می کنند. با آنکه تا هنوز روشن نیست که بر فرهد پوپلزه در زندان چی گذشته، با آن هم برخی رسانه ها در ماه دسامبر به نقل از شمار از فعالان زن گزارش دادند که این بانو در بند طالبان مورد شکنجه قرار گرفته. فرهد پوپلزه در 10 نوامبر از کابل بازداشت شد و تا چند روز در مورد زنده ماندن او خبر نبود. او تصویرها و ویدیوهای حرکت خودجوش زنان افغان را در رسانه‌های همگانی نشر می‌کرد. فرهد پوپلزه چند روز پیش از بازداشتش گفته بود که برای بلند کردن صدای زنان که از سوی کس شنیده نمی‌شود به جاده‌ها برآمده. حکومت طالبان تا هنوز در مورد رهایی این بانو چیز نگفته، اما بر اساس برخی گزارش ها فرهد پوپلزه در بدل ضمانت رها شده. پیش از این هم مقام های طالبان از ابراز نظر در مورد بازداشت فعالان حقوق زن خودداری کردند و تنها منابع آنها گاه و ناگاه در مورد این زنان جزئیات اندک دادند. حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان در این حال از سرنوشت شمار از زنان به شمول عالیه عزیزی و همیرا یوسفی در بند طالبان نگرانی دارد. مونسه مبارز یکی از زنان فعال شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی از بی سرنوشتی زنانی که در بازداشت طالبان قرار دارند ابراز نگرانی کرد.
لط و کوب و برق دادن ها، شلاق زدن ها، برخورد های فیزیکی، نیروهای خشنی گروه طالب، اینا همه به اصطلاح آسیب های جدی فیزیکی و روانی را بر افرادی که اونجا تحت بازداشت هستن وارد میکنند.
طالبان در 15 اگست سال 2021 با تصرف کابل بار دیگر به قدرت رسیدند. حدود 480 روز شده که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ای رفتن به مکتب داده نمی شود. پوانتون ها در افغانستان هم از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 20 دسامبر پارسال برای دانشجویان دختر بسته شدند. در تازه ترین فرمان طالبان دستور توقف کار زنان را صادر کردند که با اداره های غیر دولتی کار می کردند و به کمک رسانی به خانواده های خیلی نیازمند مشغول بودند.
هفته 16 رقابت های لالیگا اسپانیا امشب با انجام یک بازی پیگیری می شود. در این دیدار اتلتیک بلباو امشب ساعت 12:30 به وقت کابل در ورزشگاه سن مامس که ورزشگاه خانگی بلباو است مقابل باشگاه اوساسونا به میدان می رود. این مسابقه در چارچوب هفته 16 لالیگا اسپانیا برگزار می شود. این در حال است که بامداد امروز بارسلونا با گل دقیقه 22 عثمان دمبله 1-0 حریفش اتلتیکو مادرید را شکست داد. سویا 2-1 خطافه را مغلوب کرد و رایو وایکانو 2-1 از رئال بتیس باخت. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 41 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 38 امتیاز دوم و رئال سوسیداد با 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. پولند و سویدن تا 2 روز دیگر میزبان جام جهانی هندبال خواهند بود. 28مین دوره رقابت‌های قهرمانی جام جهانی هندبال از تاریخ 11 جنوری آغاز و الا 29 جنوری ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از رقابت‌ها 32 تیم از 5 قاره جهان حضور دارند. در این رویداد تیم‌ها در 8 گروه 4 تیمی در مرحله گروهی با هم مسابقه می‌دهند. سپس از هر گروه تنها 2 تیم به مرحله حذفی را خواهند یافت. فاینال این رقابت‌ها به تاریخ 29 جنوری به میزبانی شهر استکهلم سویدن برگزار می‌گردد. دنمارک در سالهای 2019 و 2021 موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها شده است، مدافع عنوان قهرمانی است. هرگاه این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شود، تبدیل به نخستین تیم تاریخ جام جهانی هندبال خواهد شد که سه بار متوالی موفق به کسب جام می شود. پیش از این هیچ تیم نتوانسته است که سه بار پشت سر هم جام را بالای سر ببرد. در تاریخ این رقابت ها فرانسه با 6 قهرمانی پر افتخار در این تیم تاریخ قهرمانی جهان است. سویدن با 4 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی دومین تیم پر افتخار این رویداد است و رومانیا با 4 قهرمانی و 2 عنوان سومی در جایگاه سوم قرار دارد. تیم های دنمارک، جرمنی، روسیه و اسپانیا هر کدام 2 بار قهرمان جام جهانی شدند. لیگ برتر کرکت بنگلادش امروز با انجام 2 مسابقه پیگیری می شود. در نخستین دیدار کامیلا ویکتوریانز با سایل هوت سترایکرز مسابقه می دهد و چتو گرام چالنجرز مقابل کلنا تایگرز مسابقه خواهد داد. در جدول ردبندی هم اکنون تیم سایل هوت سترایکرز با 4 امتیاز در مکان نخست قرار دارد و رنگپور رایدرز دوم است. تیم داکا دومینیترز سوم می باشد.
بیشتر از خبر
اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه ایندیپندنت مقاله را تحت عنوان تعهد ما به مردم افغانستان به 1000 پارچه شکست به نشر رسانده است. نویسنده گفته که سال نو فرصتی است برای آوردن تغییر. روزنامه ایندیپندنت می گوید که ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی خود در آغاز این هفته قول داد که آنچه را که وعده می دهد انجام خواهد داد. در ادامه آمده که به سختی میتوان صحنه های سقوط کابل را فراموش کرد. صدها نفر در حملات و تظاهرات در افغانستان کشته شدند، میلیون ها نفر مجبور به فرار از کشور شدند و اکنون زنان و دختران افغان با محدودیت های شدید مشابه آپارتاید جنسیتی مواجهند. در مقاله روزنامه ایندیپندنت می خوانیم که بر اساس طرح اسکان بریتانیا متعهد شده که 20,000 افغان را در سالهای آینده و 5,000 نفر را در سال اول در 3 بخش اسکان دهد. به نوشته نویسنده مقاله، در این 3 بخش افغانهایی که قبلا در بریتانیا نیاز به اسکان داشتند، افغانهایی که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد معرفی شدند و افغانهایی که برای حکومت بریتانیا کار کردند. روزنامه ایندیپندنت در ادامه می گوید که 1 سال گذشت و این وعده نه تنها که عملی نشد بلکه به هزاران پارچه شکست. روزنامه بریتانیایی آی نیوز در مقاله به نقل از یک امدادرسان نوشته که هشدار می‌دهد که ممنوعیت طالبان بر کارکنان زن مؤسسات خیریه میلیون‌ها نفر را به قحطی می‌کشاند. سمیرا سید رحمان، سخنگوی کمیته بین‌المللی نجات IRC می‌گوید که این ممنوعیت بر زنان افغان تاثیر ویرانگر خواهد داشت. آی نیوز می‌گوید که حدود 3,000 نفر از 8,000 کارمند RIC در سراسر افغانستان زنند که 99% آنها افغان بوده و در سال گذشته به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک کردند. IRC یکی از حدود 180 سازمان کمک رسانی در افغانستان است که پس از صدور فرمان طالبان مبنی بر منع کار زنان در نهادهای کمک رسانی غیر دولتی سر از شب کریسمس فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده. به نوشته آی نیوز، سازمان های غیر دولتی می گویند که نمی توانند بدون کمک زنان کارمند، زنان افغان را یاری رسانند. طالبان اتهام وارد کردند که محدودیت بر زنان کارمند در نهادهای غیر دولتی را به خاطر بد اجابی آنها وضع کردند. ادعایی که بسیاری زنان کارمند در مصاحبه با رادیو آزادی آن را رد کردند.
7:54 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. شماری از دکتران و کارکنان صحی زن در شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل میگویند طالبان از کار برکنارشان کرده. آنها گفتند در شرایطی که افغانستان با کمبود دکتران زن روبروست و نیاز به آنها زیاد است، بستهایشان تنقیص و از کار اخراج شدند. اما سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان این موضوع را تکذیب کرده. بیشتر در این گزارش.
با آن که روی مجاهدین امارات اسلامی هم روی ما خوب نبود، یعنی زنها را بسیار به چشم اندک می دیدن. اتروز هایی می شد که سرباز های امارات اسلامی که مستقر در اونجا بودن، بالا یکی از دکترهای ما اسلحه برداشته بود که او شکایت کرد. با این قدر مشکلات ما هم حاضر بودیم که بریم وظیفه می رفتیم.
دکتر شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل است. او که به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید دو ماه پیش از وظیفه اخراج شد و معاش 5 ماهه‌اش تا هنوز پرداخت نشده است.
با آن که 21 سال تحصیل کردم، زحمت کشیدم، امیدوار بودیم به افغانستان. تن کی وطن آباد میشه، جور میشه، ما فردا میتونیم خدمتگزاری مردم باشیم. متاسفانه که ای خواب و خیال ما یک امید باقی مانده است.
این دکتر میگوید دو ماه پیش هنگام ورود به شفاخانه سردار محمد داود خان، کارتهای مربوط به وظیفه او و شماری از همکارانش که به گفته او به شمول زنان تعدادشان به 220 تن میرسید، از آنها گرفته شد و اجازه ادامه کارشان سلب شد. یکی دیگر از دکتران متخصص زن این شفاخانه هم شکایت مشابه دارد. او که نیز نمیخواهد به خاطر مشکلات امنیتی نامش ذکر شود، میگوید که از وظیفه‌اش در شفاخانه سردار محمد داود خان اخراج شده است.
در دولت پیشین بچی مشکلاتی که ما درس خوانده ایم، زحمت کشیده ایم و بچی مشکلاتی که ما تانستیم وظیفه بگیریم. زمانی که دولت جمهوریت سقوط کرد، بسیاری از دکترها و متخصصین را از شفاخانه اخراج کردند.
همزمان یک پرستار شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با داشتن سالها تجربه و تحصیلات، اکنون در چهار دیواری خانه به سر میبرد. این بانو میافزاید که تنها نانآور خانواده اش بود و در خانه کرایه زندگی میکند و با مشکلات جدی اقتصادی روبروست.
با ما بسیار روی زشت میشد و دوم اینکه معاشات ما را نیم کرده بود و بعد از مدتی یک این سال ما را از وظیفه جواب دادن و خانه نشین کردن. گفتن ما دیگه به شما ضرورت نداریم. می خود نشانه تبعیض علیه زن می باشد. در شرایط که فعلا افغانستان، خانمای افغانستان به ما ضرورت داره، اما ما نمیتونیم خزی که از دست ما بیه و خانمای افغانستان انجام بدهیم.
در این حال یکی دیگر از دکتران این شفاخانه که نمیخواد نامش گرفته شد، مدعی است که برخورد طالبان با دکتران زن مناسب نبود و او به همین دلیل استعفا داده است. برخی از دکتران شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان که با رادیو آزادی صحبت میکردند، میگویند که آنها با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند. در این باره از عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان پرسیدیم. او در پیام کوتاه نوشتاری این موضوع را تکذیب کرد. این در حال است که افغانستان در مجموع با کمبود دکتر و کارمندان صحی روبروست. به ویژه نیاز به دکتر، قابله و پرستار زن بسیار زیاد است و گزارش های مکرر در این مورد منتشر شده است.
پیام ها و نظریات شما
برادر محترم سمه که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نباید از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم وعده وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن. فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیز ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دقیقه توجه نمایی حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش موعده شده در خزینه دولت به طور امانت همونجا جا بجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و به نام که عزیز به اوجه رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر بتن، اونجا نظر داده شد. باز دوباره به کابینه روان کرد، کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیر المومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه؟ اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
این نام زاهد است، باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هستم. نهادهای خیریه و مساعد برای مردم فقیر و بی‌درآمد افغانستان یک روزنه امید بود و حالا که متاسفانه فعالیت‌های خود را به تعلق درآوردن، مشکلات اقتصادی مردم چند برابر میشه و سوی دیگر مواد خوراکی در بازارها به طور به پیشینه قیمتشون بلند میره.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برنامه های ما تا ساعت 7 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با همکارم باشید.